آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر شما بخیر باد. شنونده عزیز و ارجمند کیو مرسیاتو هستم و در مجله شامگاهی شما را از استودیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت حالا در پایتخت کشور 9 شب است.
سلام شنونده بسیار عزیز، طاهر سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 7 سپتامبر سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 6 شام. تا یک ساعت دیگر در مجله بامدادی در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم از خبرهای تازه این ساعت که همکارم نور محمدی خالزاده تقدیم میکند. نور محمد بفرمایید.
تشکر طاهر. سلام شنوندگان گرامی. محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید همکاری این آژانس با ایران درباره برنامه‌های هسته‌ایش به اصطلاح شطرنجی در حالت پد قرار دارد. وی از ایران خواست که با آژانس همکاری نزدیک داشته باشد و مسئله‌های مربوط به برنامه‌های ضد و نقیض خود را روشن کند. وی گفت
ایران needs to respond adequately to all the questions raised by the agency.
ایران باید به همه سوال‌هایی که آژانس مطرح می‌کند پاسخ ضروری دهد، از جمله درباره استثناء بودن توانایی نظامی در برنامه‌های هسته‌ای‌اش.
To exclude the possibility of there being military dimension to its nuclear program.
آقای برادعی این سخنان را امروز در وین اظهار داشت در ملاقات مدیران آژانس که از 35 کشور نمایندگی می‌کنند. خانم پرتیپا پاتیل رئیس جمهوری هندوستان که مشغول بازدید از تاجیکستان است، از این کشور خواست که در مبارزه بر ضد تروریسم از هندوستان حمایت کند. و این نکته را بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه اظهار داشت. خانم پاتیل گفت تروریسم به امنیت منطقه، چی به امنیت هندوستان، چی به امنیت افغانستان و چی به امنیت تاجیکستان تهدید میکند. ممبئی یکی از شهرهای بزرگ هندوستان سال گذشته از اعمال تروریستانه تندروان منطقه آسیب دیده بود. رحمان نیز در پاسخ چنین گفت
تاجیکستان و هندوستان در مورد مسائل امنیت و ثبات و همکاری منطقوی نظر مشترک و یا نزدیک با هم دارند. ما مبارزه با دو خطر جدی یعنی تروریسم گلوبالی و قاچاق مواد مخدر را به نفع ثبات، امنیت و پیشرفتی منطقه می دانیم.
بازدید رئیس جمهور هندوستان از تاجیکستان پگاه نیز ادامه می یابد. وی مقبره میرسید علی همدانی را در کولاب زیارت می کند. ادامه خبرها. بنابر اطلاع خبرگزاری روسیه برای بازداشت شرکت کنندگان یک تیراندازی در جنوب مسکو عملیات پرخوت اعلان شده است. در این باره پلیس شهر مسکو خبر داده است. این مناقشه در 25 کیلومتری مسکو در نزدیکی مرکز تجارتی امیرال رخ داده است و در آن شهروندان تاجیکستان شرکت داشتند. در این تیراندازی 5 شهروند تاجیکستان آسیب دیدند. 4 نفر آنها از زخم تیر و 1 نفر دیگر از زخم کارد به بیمارستان انتقال داده شدند. بعدتر خبر رسید که یکی از آنها در بیمارستان جان داده است. مطبوعات روسیه از قبل مقامات پلیس مسکو خبر دادند که افراد دیگری دست داشته در این حادثه در 2 اتوماشین ژیگولی از محل حادثه فرار کرده اند. امروز هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا از ترکمنستان بزرگترین کشوری دارای ذخیره گاز در آسیای مرکزی خواست که با عضویت سازمان سرتاسری استخراج کنندگان گاز یا گاز اوپک درآید و این پیشنهاد را در اشخابات در ملاقاتش با قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان مطرح کرد. ولی روشن نیست که این کشور یعنی ترکمنستان از تشکیل چنین سازمان دستگیری خواهد کرد یا خیر. چنین به نظر می رسد که گرجستان و ترکیه در باره سرنوشت کپیتان زندانی شده کشتی ترکی به توافق رسیدند. این کشتی با صرف نظر از تحریم‌های اقتصادی ضد ابخازستان در آخر ماه آوگوست هنگامی که تلاش داشت به این جمهوری جدایی‌خواه مواد سوخت انتقال دهد در بحر سیاه بازداشت شد. کاپیتان این کشتی به 24 سال حبس محکوم شده است. در این باره امروز در تفلیس میان وزیران امور خارجه گرجستان و ترکیه توافق حاصل شد. تصمیم نهایی درباره رهایی کاپیتان این کشتی روز سه‌شنبه اعلام می‌شود. و خبر دیگر این که بنابر اطلاع رسانه‌های محلی دادگاه شهر خوجند جبار خدای نظرف پراپورشکی نیروهای مرزبانی در پاسگاه مرزی مدنیت ولایت سغد و محمود میرزایف ساکن بیکار شهر خوجند را برای تجارت غیرقانونی مواد مخدر گناهکار اعلان کرد.
همکارم نور محمدی خوزاده بود با خبرهای مهم این ساعت. برای دریافت خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون شنونده ارجمند همراه نگاه می اندازیم به عنوان گزارش هایی که در طول کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
سه قدرت بزرگ اروپا می خواهند تا شیوه های رسیدن به صلح در افغانستان در یک همایش بین المللی بررسی شود.
رئیس جمهوری هندوستان در تاجیکستان به خاطر یافتن راه های نوی همکاری میان دو کشور.
تاجیکستان می گوید سرنوشت آثارخانه صدرالدین عینی را در سمرقند با مقامات عالی رتبه ازبکستان مطرح خواهد کرد. بانک جنجال در اطراف انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اوج می‌گیرد و ناآرامی‌ها در این کشور هم بیشتر شدند. فرانسه و آلمان و بریتانیا پیشنهاد کردند تا شیوه‌های مؤثری رسیدن به استقرار ثبات در افغانستان از نو در یک همایش بین‌المللی بررسی شود و یکی از پیشنهادهای اساسی آنها گذاشتن مسئولیت بیشتر به دوش خود حکومت افغانستان است که طی یک سال اخیر شیوه‌های مدیریتی آن حکومت را کشورهای غربی به شدت تنقید کردند.
از جمله حکومت حامد کرزی برای مدیریت نادرست فسادکاری گسترده در مقامات حکومتی تنقید بسیار شنید. گذشته از این گزارش های بسیار شنیده می شد که مردم افغانستان از حکومت حامد کرزی و در مجموع از مقامات رسمی دلسرد شدند و اطمینان ندارند که سختی های آنها به این زودی خاتمه می یابد. اکنون آلمان و فرانسه و بریتانیا که از دونورهای اصلی افغانستان محسوب می شوند می خواهند تا به جای نیروهای خارجی خود سربازان و پلیس افغانستان مسئولیت بیشتر تامین امنیت در وطنشان را به عهده بگیرند. اما چگونه؟ از سلیم ایوبزاد همکارم در رادیوی آزادی میشنویم.
بریتانیا، آلمان و فرانسه مشترکاً به برگزاری انجمن تحت سرپرستی سازمان ملل متحد دعوت کردند تا در آن نقشه انتقال مسئولیت بیشتر امنیتی بر دوش مقامات افغانستان آماده شود. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و سروزیر بریتانیا گوردون براون این تشبث را در نشست خبری روز یکشنبه در برلین اعلان کردند و گفتند آن را یک جایه با پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی پیش خواهند برد. این سه کشور پس از ایالات متحده بزرگترین تامین کنندگان نیرو در جنگ افغانستانند. شماره عمومی سربازان آنها در هیئت نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان 17000 نفر را تشکیل می‌دهد. و هر سه کشور به فشار انتخاب کنندگان ناخشنود روبرویند که به طور روزافزون جنگ 8 ساله ضد طالبان در افغانستان را زیر سوال میبرند. خانم مرکل گفت اروپا افغانها را هشدار داده است که آماده باشند به زودی مسئولیت کشورشان را بر دوش خود خواهند گرفت.
نقشه ما در این دوره گذار آماده کردن حکومت افغانستان به قبول مسئولیت های افزاینده است. ما در تعلیم و بازسازی زیربینای موکی کمک میکنیم، ولی نباید ساختار استوار امنیتی از مد نظر دور بماند. ما باید در این رشته قاطعانه پیش رویم و افغان ها باید مسئولیت بیشتری امنیت خود را به دوش بگیرند. آنگاه دخالت بین المللی میتواند کاهش یابد.
اظهارات مرکل در حال صدا می‌دهد که وی برای پیروزی در انتخابات در پایان این ماه خود را تبلیغ می‌کند و این هم در حالی که طبق نظرسنجی‌ها از 3-2 حصه آلمانی‌ها به شرکت کشورشان در جنگ افغانستان مخالفند. سروزیر براون که 9000 سرباز کشورش در منطقه آشوب زده جنوب افغانستان در حال جنگند همچنین با مخالفت بیشتر انتخاب کنندگان روبرو می‌شود. وی گفت انجمن بین المللی می تواند در چند هفته آینده برگزار شود و مهمترین مسئله های افغانستان را حل کند.
The international conference, the high level conference that we propose on Afghanistan is one that should meet.
انجمن بین المللی، انجمن سطح بلند که ما در رابطه با افغانستان پیشنهاد می کنیم، باید تا پایان سال برگزار شود و به مسئله های مانند امنیت، حکومت و رشد دخل کند.
It should deal with the issues of security, governance and development.
مرکل و براون گفتند انجمن پیشنهادی با شرکت حکومت نوی پس از انتخاباتی افغانستان، ایالات متحده، ناتو و کشورهایی که به تلاش‌های پیمان اتلانتیک شمالی مساعدت می‌کنند جریان خواهد گرفت. ایالات متحده و افغانستان هنوز به این پیشنهاد اروپا واکنش نکردند، اما ظهور حکومت قابل دوام افغانستان هرچی بیشتر زیر شبه است و این حال سیاستگزاران غربی را با سوالهای سنگین مواجه میکند. هرچند رئیس جمهور فعلی حامد کرزی طبق شمارش رای ها پیشرفت است، پیروزی احتمالی او در انتخابات با شکایت های تقلب گسترده داغدار شده است که به آسانی شسته نمی شود. روز 6 سپتامبر داوود علی نجفی مقام ارشد کمیسیون انتخاباتی افغانستان گفت این کمیسیون پس از تفتیش شکایت های تقلب نتیجه های رای دهی در 447 حوزه را بیکار کرد. همگی در افغانستان نزدیک به 28 حوزه انتخاباتی موجود است.
تعدادی از محلاتی که ما شواهد کافی گروه های تحقیقاتی ما به دست آورده که شواهد کافی تقلب در او وجود داشته، ما اونا را نتایجش باطل کردیم.
کارشناسان میگویند وضع به نقطه رسیده است که نمونه رضایت جناح‌های رقیب به تقسیم قدرت شاید دیگر قابل قبول نباشد، زیرا مخالفان اساسی کرزی امکان چنین مصالحه را رسما رد کردند. حکومت کرزی نیز راغب مصالحه تحت سرپرستی خارجیان نیست. در صحبت با رادیوی آزادی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان همه گونه احتمال مداخله بیرونه را به حل مشکل انتخابات رد کرد و خود کرزی در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو با استاب انتخابات کشورش را در رسانه‌های همگانی غرب شدیداً انتقاد نمود. این رسانه‌ها میگویند در افغانستان بحران حربی با بحران دیگر، بحران سیاسی آمیزش یافته، سیاستمداران غرب را به امتحان سخت کشیده است.
بله، پیشنهاد برای برگزاری یک همایش بین المللی جهتی یافتن راه های نوی استقرار ثبات در افغانستان که اوضاع امنیتی در این کشور نظر به گذشته بدتر شده و نگرانی های جامعه بین المللی را نیز بیشتر کرده است. کمرس فکر میکنم در ملاقات رئیسان جمهوری تاجیکستان و هند در شهر دوشنبه هم اوضاع امنیتی در افغانستان همسایه بررسی شد.
بله طاهر، مسئله امنیت در منطقه از جمله طوری گفتم افغانستان یکی از موضوعهای اصلی بحثی دو رئیس جمهور امام‌علی رحمان و پراتیبها پتیل بود. هندوستان در زمان مبارزه با طالبان از طریق تاجیکستان به جبهه شمال در افغانستان کمک میکرد که این گروه به ضد طالبان میجنگید. پراتیبها پتیل رئیس جمهور هند از جمله پس از ملاقاتش با رحمان به خبرنگاران گفت که تمام منطقه را حالا تهدید تروریسم محاصره کرده و برای امنیت و ثبات آن خطر جدی ایجاد میکند، چی برای افغانستان، چی برای هند و چی برای تاجیکستان. اما بجز این موضوع رئیس جمهوران درباره تحکیم همکاری ها در عرصه های سیاسی و اقتصادی و در عرصه های تعلیم و فرهنگ هم صحبت کردند. طاهر، واقعا این سفر نخستین رئیس جمهور هند به آسیای مرکزی است که کارشناسان آن را توجه ویژه هند به تاجیکستان عنوان میکنند. تفصیلات بیشتری سفر رئیس جمهور هندوستان به دوشنبه را از فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در دوشنبه میشنویم.
در پایان اولین سفر پرزیدنت هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی، خانم پراتیبها پتیل در پایتخت تاجیکستان ابراز داشت که از نقطه نظر جغرافی شهر دوشنبه نسبت به پایتخت‌های دیگر آسیای مرکزی به دهلی نو نزدیکتر است. او تاکید کرد که افزایش اختلاف‌های مذهبی و قومی در جماهیر سابق شوروی آسیای مرکزی عالم را با تهدید مواجه می‌کند. خانم پتیل تمام رهبران کشورهای منطقه را به مبارزه با دهشت افکنی دعوت کرد.
And fundamentalism are posing a serious threat to the peace and security in our region, be it India, Afghanistan or Tajikistan.
پرزیدنت تاجیکستان اظهار نمود که دو کشور در مبارزه با تروریسم سراسری و قاچاق مواد مخدر نظری مشترک و خیلی نزدیک دارند.
در جریان ملاقات و مذاکرات اینچنین مسائل مهمی منطقوی قبل از همه قضیه معلومی سیاسی بررسی شدند. ما جانبداری آنیم که در این مرحله حساس همه دولت ها مسئولانه و نهایت سنجیده عمل نمایند. باید مخصوص تاکید نمود که تاجیکستان و هندوستان در مورد مسائل امنیت و ثبات و همکاری منطقوی نظر مشترک و یا نزدیک با هم دارند.
در نشست مشترک دو رهبر، امام علی رحمان از 17% بالا رفتن گردش مال میان کشورش و هندوستان در نیم سال روان اظهار قناعتمندی کرده گفت سال گذشته این رقم $57 میلیون را تشکیل میکرد. خانم پتیل روابط دو کشور را در سه سطح دو جانبه منطقوی و بین المللی بررسی کرده افزود روابط دو جانبه بیشتر در ساحات مهمترین انرژی، خوراکه و امنیت منطقوی تقویت می‌یابند. سعدی یوسفی کارشناس در مسائل منطقه میگوید احتیاطکاری تاجیکستان به خاطر پاکستان همکاری نوی عمدهش در طرحهای انرژی و منطقویش است که با هندوستان رویارویی برملا در تمام جبهه ها دارد.
برای تاجیکستان مهم است که روابط خوب و حسنه با هر دوی این کشور داشته باشد. این اصلا بیشتر از لحاظ دیپلماتی حساسیت های زیادی دارد، زیرا پاکستان و هندوستان دشمن های دیرینه هستند و در تمام جبهه ها با همدیگر مخالفت دارند. برای همین کاری را که در تاجیکستان شد، من فکر میکنم که کار خوبی هست.
واقعا حضور هندوستان در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای منطقه بارزتر است. این کشور برای بازسازی فرودگاه عینی 20 میلیون، ترمیم نیروگاه ورزوب 17 و برای بنیاد یک مهمانخانه در دوشنبه 5 میلیون دلار تخصیص داده است. کارشناسان میگویند واقعا اکنون هندوستان برای تاجیکستان طوری در زمان شوروی تصور میشد فقط یک کشور فیلم های عاشقانه و رقص و سرود زیبا نیست. آنها میگویند اگر بر رسانه های هند رجوع شود، پایگاه نظامی عینی آش تاجیکی است که در دهلی به امید آن تربه هندی میتراشند و هندوستان را در آسیای مرکزی به قدرت مطرح تبدیل خواهد داد. عبدالغنی محمد عظیموف میگوید این پایگاه را هند ترمیم کرد و منطقا امیدواری دارد که از آن استفاده کند. اما به قول او حالا این موضوع صحبت های دیروز در مسکو و امروز در دوشنبه است. آقای محمد عظیموف با اشارت به سفر رئیس جمهور هندوستان به مسکو قبل از دوشنبه افزود:
از سی طرف اگر گوییم روسیه، هندوستان، تاجیکستان، ممکن یک بعض مسائل ناراحشان ماندگی یا حل نکرده، چون تاجیکستان از مسئله با اجاره پولی گذاشتن پایگاه حرب روسیه استفاده است. در این وقتی که همین ماه خطا نکنم مذاکرات آغاز شده نزدکار، آن وقتی ارزش پایگاه حربی روسیه معین نیست، ممکن در اینجا آنها منطقه نباشد که پایگاه حربی هوایی را بررسی کنند.
کارشناسان میگویند سفر رئیس جمهور هندوستان با مسکو و دوشنبه دلیل برجسته توجه این قدرت آسیایی به این دو کشوری پسا شوروی است. آنها میگویند همکاری های هندوستان و تاجیکستان نیز از آن وابسته خواهد بود که روسیه و هندوستان چگونه میتوانند همکاری کنند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخستین سفر رئیس جمهور هند به تاجیکستان و اندیشه ها دایر به چشمگیرتر شدن حضور آسیای مرکزی در سیاست خارجی هند که این کشور به حیث یک قدرت عظیم دیگر در قاره آسیا سر بالا میکند. چون آنده ارجمند حالا یک آگاهی کوتاه داریم و سپس گزارش دایر به سرنوشت آثارخانه استاد صدرالدین عینی در شهر سمرقند که مقامات ازبکستان میخواهند آن را خراب کنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنونده ارجمند، هر یک از شما می توانید همین حالا و یا هر وقت دیگر فکر و اندیشه و یا نظر و پیشنهادات خود را دایر به این برنامه و یا هر موضوع دیگر و هر برنامه دیگری ما به ما بفرستید و در بهتر شدن برنامه های ما سهم بگیرید. وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید مسئله تخریب قریب الوقوع آثارخانه صدرالدین عینی پایه‌گذار ادبیات معاصر تاجیک را با مقامات ازبکستان در میان خواهند گذاشت. بنا به گزارش ها هرچند آثارخانه و منزل زیست صدرالدین عینی به فهرست یادگاری های معماری ازبکستان شامل شده است، ولی مقامات این کشور میخواهند که در چارچوب بازسازی شهر سمرقند آن را ویران کنند و برای این کار هم آماده شدند.
اما آنگونه که عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه میگوید، محافل و سازمان های فرهنگی تاجیکستان از بین بردن خانموزه استاد عینی را مخالف به معیارهای بین المللی میدانند و از سازمان های بین المللی هم خواستند به این مسئله هرچه زودتر رسیدگی کنند. عبدالقیوم قیومزاد را میشنویم.
مرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت در صورت تایید اخبار منتشره در رابطه با تخریب آثارخانه استاد صدرالدین عینی در شهر سمرقند ازبکستان، این مسئله در نزدیکترین جلسه حکومت تاجیکستان بررسی خواهد شد. آقای اسراری گفت که تا جای او میداند برعکس حکومت ازبکستان ابراز داشت که این آثارخانه را ترمیم خواهد کرد.
البته این مسئله باید آموخته شود و این مسئله را البته ما در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان پیگیری خواهیم کرد.
طبق اخبار نشر شده در حال حاضر آثارخانه صدرالدین عینی از اشیاء شخصی و انگاره و آثار ادبی استاد عینی خالی شده و ورود به آثارخانه منع شده است و نیم پیکره و لوحه یادگاری نیز که گوشه از این آثارخانه را زینت میدادند برکنده شده است. این هم در حالی است که خانه موزه پایه‌گذار ادبیات نوین تاجیک در شهر سمرقند در فهرست یادگاری‌های معماری ازبکستان وارد کرده شده است. اما سازمان و محافل فرهنگی تاجیکستان قرار ویران کردن خانه موزه صدرالدین عینی در شهر سمرقند را با نگرانی قبول کردند. حمزه کمال رئیس بنیاد فرهنگی تاجیکستان میگوید اقدام مذکور عاری از انگیزه های سیاسی نیست و آن بعد از اعلام عینی به عنوان نخستین قهرمان تاجیکستان از سوی دولت این کشور آغاز شده است. بعد از این اعلام نام صدرالدین عینی از دانشگاه آموزگاری و یک خیابان بزرگ شهر سمرقند برداشته شد. آقای کمال تخریب آثارخانه عینی را ادامه این روند خواند و گفت یادگاری تاریخی در آن صورت مال تاریخ خواهد بود که با همون اصالت و ساخت خود حفظ شود.
منزل استاد عینی در سمرقند به حیث یک یادگاری تاریخی ابتدای عصر 20 محسوب می جاید. بنابراین رهبریت شهر سمرقند را ضرور می بود نه در تخریب این خانه موزه بلکه در صدد ترمیم آن کوشش به خرج می دادند.
تصمیم تخریب خانه موزه صدرالدین عینی در شهر سمرقند زمانی صدا می دهد که شاه اسلام شاه قاسموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان از حل و فصل مشکلات میان این دو کشور و همین طور تحکیم روابط دوستانه و حسنه صحبت کرده است. این هم در حال است که بعد کسب استقلال ازبکستان در شهر سمرقند هیکل‌های ابو عبدالله رودکی و عبدالرحمن جامی نیز با بهانه‌های مختلف از بین برده شدند. در همین حال حمزه کمال رئیس بنیاد فرهنگی تاجیکستان از سازمان‌های بین‌المللی حامی یادگاری‌های بشری دعوت کرد تا جهت جلوگیری از اقدام مقامات ازبکستان برای تخریب آثارخانه صدرالدین عینی در شهر سمرقند اقدام کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات رسمی تاجیکستان به گزارشات دایر به تخریب آثارخانه صدرالدین عینی از ادیبان و چهره های شناخته سیاسی تاجیکستان که در زمان شوروی برای رشد فرهنگ ملت تاجیک جانبازی های زیاده کرده است. شنونده ارجمند گزارش دیگری برنامه ما هم به مناسبات تاجیکستان و ازبکستان رفت میگرد، ولی اون را پس از یک آگاهی کوتاه میشنویم.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بله، ایمیل ما tajik@rfrl.org است و نامه های دلگرم کننده شما شنونده ارجمند با برنامه های رادیو آزادی و برنگی تازه خواهد بخشید. یکی از روزنامه های دولتی روسی زبان ازبکستان دیگر باره مسئله خودداری از بنیادی سربند های نو در کشورهای بالا آب از جمله تاجیکستان و قرقیزستان را مطرح کرده، گفته است که پیش از بنیادی چنین سربند ها باید درباره خطرات جدی آنها اندیشه کرد. در این روزنامه مقاله از نام باری علی خانوف، رئیس پیشینی کمیته حفظ محیط زیست ازبکستان و حالا مدیر اجرایی حرکت مستقل زیست محیطی ازبکستان چاپ شده است که در آن مؤلف ادعا میکند سربندهای نیروگاه‌های تاجیکستان و قرقیزستان بسیار خطرناکند و باید وضع آنها را به طور موشکافانه تحقیق کرده خطرات احتمالی آنها را روشن نمایند.
اما طور معلوم واکنش مقامات رسمی تاجیکستان به این ادعاها همان واکنش پیشین است که گفتند سربندهای نو و قدیمی نیروگاه های تاجیکستان هیچ خطری برای امنیت مردم در آسیای مرکزی ندارند و آنچه که مقامات ازبکستان میگویند بی پایه و اساس است. در این باره حرمگل قادر خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه گزارش میدهد.
با اشاره به صدمه مرگوار در نیروگاه برقی آبی سیان و شوشنسکی، روسیه یک سازمان محیط زیست ازبکستان دعوت کرده است که حالت فنی نیروگاه برقی آبی نارک تاجیکستان و توتگول قرقیزستان مورد تفتیش قرار گیرد. باری علی خانوف، رئیس کمیته اجرایی جنبش اکولوژی ازبکستان در تاشکند به خبرنگاران گفت نیروگاه نارک و توتگول تقریبا همسال نیروگاه سیان و شوشنسکی روسیه میباشند و فلاکت در روسیه مردم ازبکستان را نگران کرده است. وی گفته است این و همه اوبانبور و نیروگاه‌های منطقه مورد سنجش همه‌جانبه و دقیق قرار بگیرند. اصرارات فعالان حفظ محیط زیست ازبکستان در حال صدا می‌دهد که شرکت دولتی برق تاجیک می‌گوید که نیروگاه نارک همیشه مورد نظارت متخصصین قرار دارد و تجهیزات فنی نیروگاه نیز قریب که پورا از نو کرده شده است. سخنگوی برق تاجیک نظیرجان یادگاری ادعای سازمان ازبکستانی را تکذیب کرده گفت که درباره این پیشنهاد خبری رسمی ندارد، ولی با وجود او افزود که نیروگاه نارک خطر افزا نیست و هر سال اگریگات های آن نو کرده می شود. عین حال از حساب متخصصان ورزیده در تاجیکستان کمیسیای مخصوص تاسیس داده شده است که تمام تجهیزات نیروگاه ها را در بابت تامین اطمینان‌ناکی و به خطری فعالیت آنها را از نقطه نظر امنیتی آزمایش می کند. نظیرجان یادگاری گفت
اکثریت نیروگاه های ما با نیروگاهی که سیانوشیشنی در تکنولوژی تعاون ساخته شده بود و در آنها تجهیزات با مانند گذاشته شده است. امروز در شرکت برق تاجیک تمام سبب و عاقبت های صدمه نیروگاه سیانوشیشنی پورا آموخته شده است. در تمام نیروگاه های برقی آبی وزارت رژیم کار پرزور گردانده شده.
گفته می شود که سربند نورک بلندترین در جهان بوده، با 310 متر برابر است. حجم آب اوبانبور نورک 10.5 میلیارد متر کوبی بوده، حجم فایده‌ناکی آن 4.5 میلیارد متر کوبی می باشد. عضو کمیته اکولوژی پارلمان تاجیکستان خالنظر محمدعلیف پیشنهاد تفتیش سطح آبی از طرف ازبکستان را به اساس خوانده، میگوید که نیروگاه نورک جوابگوی معیارهای امنیتی می باشد.
علما اثبات کردند که مثلا هیچ ضرر نداره، مثلا در دوره شوروی پروژه همین کشیدگی بود و دیگه چیز بود. همه امیر مثلا علما اثبات کردند، اوجر مثلا من شما رو گفتم نمیتونم کدام دیگه دیگه چی. ازبکستان سیاست چه خودش هم خیلی پیش گرفته است، که سیاست چه بردن میگیره تو زمانی که مثلا این مساله حل نشود.
سخنان خالنظر محمدعلیف رو انور زایروف معاون وزیر ملیراسیه و خواجگی آبی تاجیکستان تقویت داده، گفت که ایده‌ای جانب ازبکستان اساس ندارد.
چه قدر ازبکستان ترکمنستان دو آب لازم باشه موفقی همون آبیاری یگان ماموریت نیست، از نورک چنخ موفق طلبات آب رفته ایستاده است. اکنون صدمه گفته نمیشه، دو نشانه که هم خیلی صدمه شود.
گفته میشود که این اولین موقع گیری دولت ازبکستان با تاجیکستان در مسائل انرژی نیست. ازبکستان همچنین بارهاست که مخالفتش را با بنیاد اوبانبورهای نو در کشورهای بالا آب اظهار داشته است. تحلیلگر قرغیز بازاربوی منبتوف این اشاره ازبکستان را گردش نوی سیاسی عنوان کرده، گفت که این کشور نمیخواهد که همسایه هایش وضعی بهتری داشته باشند.
Это политика. Вот они проектировали все эти ГЭС, специалисты проектировали. У них есть несколько причин. Во-первых, соседи, которые говорят, что вот если у моего соседа дела идут хорошо, и у меня идут хорошо.
Ин сиёсат аст, онҳо ба нақша гирифтанд ин нерӯгоҳоро. Якум инҷо омили сиёсӣ мест. Мақоле ҳаст ки ҳамсоя хуб бошад, ман хуб ҳастам. Аммо Узбекистон тавре амал мекунад ки бигзор ҳамсоя бад бошад, мо хуб. Ҳамаи ин бародарӣ ва дӯстии давлатҳо воқеият надорад. Агар дошта бошад, чаро ин тавр рафтор мекунад? آنها نمیخواهند که تاجیکستان و قرغیزستان قامت خود را راست کنند و استقلالیت کامل انرژی خود را داشته باشند.
روز پنجشنبه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در ژنو ضمن دعوت جامعه جهانی به سرمایه‌گذاری در بنیاد نیروگاه راهون گفت کشورش به برگزاری تحقیق بین المللی این طرح مخالفت ندارد. تاجیکستان کمبود آب در ازبکستان را به سبک شوروی استفاده آب در زراعتکاری و تلف شدن آن بستگی می‌دهد. تاجیکستان هدف دارد برای حل مشکل‌های انرژی خود نیروگاه برقی آب راهون را نیز به اتمام رساند. گل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رد شدن ادعای رئیس پیشین کمیته حفظ محیط زیست ازبکستان از طرف مقامات تاجیکستان که گفته سربندهای بلندی اوبانبورهای قرغیزستان و تاجیکستان خطرناک هستند و این دو کشور هنگامی ساختن اوبانبورهای نو باید به حرف کشورهای همسایه گوش دهند.
بله، بحثی که از دیرباز میان کشورهای منطقه وجود دارد. مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم کرمرسی تا در خدمت شما هستیم. ساعت در دوشنبه 9:28 دقیقه است در شهر اگر 6:28 دقیقه. پیش از شنیدن گزارش های دیگر یک ترانه خوب.
ترکیاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جان و از جان دوست پردارم تو را. و وفا حضور دستازی خاطره در بستن خاری جفا حضور دستازی خاطره خاطری نازو ببرگی خاطری نازو ببرگی گل میازارم تو را ترکیاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستم دارم تو را یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و شنونده ارجمند حالا نگاه به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
تاجیکستان در آستانه تجلیل 18 سالگرد استقلال کش که بعضی اون را هدیه ناگهانی می دانند.
تلاش دیگری برای بهبود بخشیدن به وضع بدی حقوق انسان در تاجیکستان.
پهلوان تاجیک قهرمان جهان از روسیه است و شکاری هموطنانی با استعدادش آمده است.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی، در روز دوشنبه 7 سپتامبر است که مستقیما از دوشنبه و پرک پخش می شود. تاجیکستان دو روز بعد استقلال ملی خود را تجلیل خواهد کرد. در 18 سال پیش در شرایطی که تلاش برای تبادلات دولتی فروپاشی اتحاد شوروی سابق را سرعت بخشید، تاجیکستان چون بعضی دیگر جمهوری شوروی استقلال خود را اعلام کرد. اعلان استقلال تاجیکستان در روز 9 سپتامبر سال 1991 تحت فشار نیروهای استقلال طلب از سوی پارلمان کشور وقت کشور اعلام شد. اما با گذشت 18 سال از آن روز و به اصطلاح به جوانی 18 ساله مبدل شدن تاجیکستان، تا کنون سؤال مطرح این است که تاجیکستان تا کجا وابسته روسیه است و تا کجا توانسته است که استقلال خود را از کرمل کسب کند. خبرنگاری رادیو آزادی رحمت کریمی دولت ضمن گزارش تلاش کرده است به این پرسش ها پاسخ پیدا کند.
با اینکه 18 سال از عمر استقلال تاجیکستان میگذرد، هنوز هم نظرها با این سنه و خود استقلال یکسان نیستند. برخی در این جامعه باور داشتند و همچنان معتقدند که استقلال به تاجیکستان هدیه شده. جمع هم با گذشت این همه سال همچنان در آرزوی بازگشت به نظام کمونیستی هستند و برخی دیگر در حسرت آن روزها به توده روسیه‌گرا تبدیل شدند و تاجیکستان را همچنان جدا از روسیه تصور نمی‌کنند. اما جمع روشن فکر و نسلی که برای استقلال مبارزه کرده بود هنوز هم در پیکار و پویاست و استقلال را افتخار و شرف بزرگی دوران خود میداند. اگر چند خیلی از همین روشن فکران به این باور نیز هستند که به صورت کلی مردم تاجیک به اندیشه استقلال یا استقلال فکری دست نیافته است. دولت فعلی و ریاست جمهوری تاجیکستان که کفیل استقلال دولتی نیز هست از ابتدا کارشریک روسیه بود و کماکان این موضع خود را حفظ کرده. برخی تحلیلگران 18 سال استقلال را به 3 دوره شرطی منسوب می دانند. یکی اعلان استقلال و تا شروع جنگ داخلی، دیگری دوران جنگ داخلی و صلح و دوره سوم از سال 2001 به این جانب که نظمی نو در گرایش روابط بین الملل حاکم شد. روسیه در طول جنگ دولت و مخالفانش از حکومت تاجیکستان حمایت کرد و حتی با کارگیری از نفوس دولت برهان الدین ربانی و جمهوری اسلامی ایران مخالفان مصالح تاجیکستان را وادار کرد از طلب استعفای حکومت تحت حمایه مسکو چون پیش شرط صلح صرف نظر کنند و شرطنامه عمومی صلح تاجیکستان است در سال 1997 در مسکو به امضا رسید. دولت تاجیکستان از حمایت روسیه در امر آشتی دادن مخالفان و همینطور کمک برای بقای حکومت به رهبری فرانت خلقی به قدرت رسیده در غایت شکرگزاری از مسکو قرار داشت. اما مسکو با گذشت زمان و تغییر شرایط و نیازمندی ها نتوانست یا نخواست به همه توقعات و نیازهای شریک خود پاسخ گوید. سال 2004 به این سو که نیروهای مرزبانی روسیه از مرزهای تاجیکستان اخراج شدند، یک دوره دیگری در مناسبات دو کشور حاکم شد. در آن سال نیروهای مرزبانی روس اخراج، ولی به جای آنها پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان تأسیس شد. صدها هزار مهاجر تاجیک در روسیه به سر می‌برد و تأمین شرایط معیشت اکثر خانواده‌های تاجیک به پول این مهاجران وابسته است. به این دلیل هم تحلیلگران می‌گویند تاجیکستان همچنان وابسته و در برخی موارد حتی در بندی کرمل می باشد. مسعود صابیروف، استاد دانشگاه و رئیس حزب دموکراتی ثبت نام شده تاجیکستان می گوید، گذشت 18 سال از کسب استقلال و مناسبت همگانی با آن نشان داد که توده های مردم و حتی مقامات به استقلال فکری نرسیدند و به این دلیل استقلال سیاسی را نمی توانند حفظ کنند و این باعث شده که تاجیکستان همچنان پایبند مسکو باقی بماند. آقای صابیروف می گوید،
هم در سیاست دولتداری هم در سیاست پیشبرد اقتصاد به روسیه ما گویا کاری را به انجام رسانده نمیتوانیم، ولی ببین که ما را در همین حالت خودش گرفتار کرده شده است.
اما در همین حال برخی دیگر تحلیلگران باور دارند که به تدریج فکر استقلال چی در توده ها و هم در ذهن مقامات جای افتاده و ارزش های آن هم بیشتر مورد حمایت قرار میگیرد. از جمله واکنش تاجیکستان به بیانیه دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه که گفته بود تاجیکستان باید برنامه های انرژی خود را با ازبکستان هماهنگ کند و بازنگری دوشنبه در شرایط حضور پایگاه 201 روسیه را تحلیلگران نوع جسارت و وارستگی دوشنبه از مسکو عنوان کردند. ادلوغانی محمد عزیموف رئیس انجمن ملی سیاست‌شناسان تاجیکستان میگوید،
23 ژانویه سال جاری که ما با برآمد رهبر کشور روسیه مدودف در تاشکند یک انقلاب بود از طرف، یعنی ناراضی های زیاد بود و گفته های آن کرد و در زمین 23 ژانویه ما یکان وابستگی ندارم، وابستگی سخت ندارم به روسیه و کوشش میکنیم همون وقت ارزش های ملی را در این رابطه دو جانبه با عمل کنیم.
اما جمعی دیگری تحلیلگران باور دارند که از جسارت و وارستگی دوشنبه به دنبال طرح این مسائل سخن گفتن قبل از وقت است. رجب میرزا روزنامه‌نگاری تاجیک میگوید،
به این سوال در شب فورش میتوان بعد از سفری قریب الوقوع رحمان به مسکو پاسخ داد که تا کجا در تصمیم گیری های جدی دارد دوشنبه. در عکس حال ما فکر میکنم که این بیشتر ناز را به خاطر میارد، یعنی نمودی ارکبگری از جانب دوشنبه را به خاطر میارد.
در واقع مهاجران کاری تاجیک برابر 1.5 بودجه سالانه دولت از روسیه پول وارد میکنند. بالاترین میزان تبادل مال را تاجیکستان همچنان با روسیه دارد. ارتش تاجیکستان 100% با جنگ افزارهای روسی مجهز است و تاجیکستان سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به رهبری روسیه را شرط تامین امنیت خود میداند. از سوی دیگر فضای اطلاعاتی تاجیکستان را رسانه‌های روسی پر می‌کنند و افکار عمومی تاجیکستان را هم این رسانه‌ها شکل می‌دهند. اخیراً تاجیکستان تلاش کرد با وارد کردن تغییرات به قانون زبان جایگاه زبان دولتی را تحکیم بخشد، ولی این ترک زبان تاجیکی را به جای زبان روسی زبان معاشرت بین اقوام کشور عنوان کرد، باعث واکنش شدید و لحن مقامات روسی قرار گرفت که در پاسخ مقامات تاجیکستان به جای پشتیبانی از موضع خود به نوع خود سفیدکنی پرداختند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر دیگر تاجیک میگوید، علت اصلی وابستگی تاجیکستان به روسیه قبل از همه به ضعف های داخلی کشور برمیگردد و یکی از این ضعف ها پراکندگی سیاسی و عدم وجود اعتماد میان نیروهای سیاسی و دولت میباشد.
متاسفانه نیروهای سیاسی
سیاسی کشور یا اتحاد و وحدتی دیدگاهی ندارند و یا بخش قابل توجه جامعه در برابر آنچه در صحنه و عرصه سیاست خارجی تاجیکستان می‌گذرد یا بی‌تفاوتند یا حد اقل توجه را دارند.
اما برخی هم می‌گویند در تقویت ریشه‌های استقلال اراده دولت مردان و جسارت و وارستگی آنها کوتاهی می‌کند. با هر حال بحث استقلال و تلاش ها برای تقویت آن ادامه دارد، اگر چند با آهستگی، اما اندیشه استقلال در تفکر توده ها نهادی نمی شود که به اندیشه صاحب نظران شرط عمده منطقی شدن استقلال سیاسی می باشد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مطلب شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
بخش چند رسانه‌ای در وبسایت رادیوی آزادی با نشانی www.azadi.org شما هم دیدن کنید شنونده ارجمند، و همچنین میتوانید فکر اندیشه های خود را دایر به هر موضوع در این روی صفحه بنویسید. از آنهایی که این کار را تا کنون انجام دادن، تا کنون نوشتن، فکر نظر خود را بسیار سپاسگزار هستیم. و حالا از همایون شهریار مسئول وبسایت رادیوی آزادی میشنویم که کدام از موضوع ها بیشتر شنونده های عزیز و کاربران وبسایت رادیوی آزادی را به اندیشه و ابراز نظر وادار کرده است.
مطالب مربوط به مناسبات میان دو کشور همسایه و همفرهنگ تاجیکستان و ازبکستان در صف اول توجه خوانندگان وبسایت آزادی قرار دارد. تازه‌ترین از این مطالب سخنرانی شاقاسم شاه اسلام سفیر کشور همسایه در دوشنبه می باشد که گفته است میان دو کشور هیچ مشکل وجود ندارد. شعرک نام خواننده به این حرفا هیچ نگفته است، تنها شعر زبانی مادری بازار صابی را پر را نوشته است. خواننده دیگر امید نام نوشته است تنها در همکاری قوی این دو دولت و ملت به هم دوست و برادر به دستاوردهای بزرگ نایل خواهند گشت. ولی محمدالله از خوجند به حرفای سفیر ازبکستان باور نداشته است. خواننده دیگر باشد با لحن شدیدتر گفته است همسایه که برای ما تروریست، منظورش محمود خدابردیف، تیار میکند و سرحد را برای قتل ما مینگذاری میکند، برای ما لازم نیست. نگینه از دوشنبه گفته است چگونه در مناسبات دو کشور مشکل نیست که آثارخانه استاد عینی را در سمرقند میبندند، هیکلش را تخریب کردند. واقعا خبر درباره احتمال تخریب آثارخانه عینی در سمرقند نیز واکنش های زیادی را به بار آورده است. خواننده نوشته است دولت تاجیکستان باید جهت پیشگیری از این کاری به مسئولیتانه هرچه زودتر به صورت قطعی اقدام نماید. این خواننده علاوه کرده است که ازبک ها باید بدانند که استاد عینی نه تنها اساس گذار ادبیات نوین تاجیک، بلکه یکی از اساس گذاران ادبیات نوین ازبک هم هست. شرک نام خواننده نوشته است ازبکستان مکتبای میانه و دانشگاه های عالی با زبان تاجیکی را پر بسته است. تمام اثرهای ادبیات فارس را که تا سال 1990 نشر گردیده بودند از تمام کتابخانه های مرکزی و محلی گرفته پر را آتش زده است. با ترس اون که مبادا نسل آینده کتاب های ما را خوانند الفبا را عوض نموده است و انا اکنون به نیست نمودن اثرهای تاریخی خلق تاجیک پرداخته است تا حتی هیکل حضرت جمی و علیشهر نوایی را از مرکز شهر کندن نیست کردن. و یکان هنرمند، علیم و آوازخانهای ما روادید نمیدهند، ولی ما باشیم هر ما حافظهای آنها را در دوشنبه قبول و مهمانداری مینماییم. نگینه در علاوه این حرفا گفته است آفرین قرغزها که مکتبای تاجیکی میکشوین قرآن را به تاجیکی نشر کردن.
تشکر از همایون شهریار مسئول وبسایت رادیوی آزادی که نظر و پیشنهادات برخی از شما دوستان عزیز را خلاصه میکرد.
و دوستان ارجمند، برنامه را با یک گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه میدهیم. یک سازمان غیر حکومتی حقوقی در ولایت سوخت تصمیم گرفته است در این ولایت وکالتداران مستقل حقوق را تربیت نماید تا آنها توانند در حالت ضروری با مردم محتاج که حکومت قشان پایمال شده است دست کمک دراز نمایند یا برای حفظ حقوق آنها صدا بلند کنند. طوری معلوم سازمان های بین المللی همواره گفتند که در تاجیکستان حقوق مردم به طور گسترده پایمال می شود و از این است که برای اجرای چنین طرح به سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان کمک کردند. معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی از شهر خوجند مرکزی ولایت سوخت گزارش می دهد.
Rahmatullo Zoirov, raisi Hizbi Sotsial-Demokrati Tojikiston va rahbari sozmoni konsortsiumi huquqi akhiran dar shahri Xujand dar yak mahfili muarifi barnomai mazkur guft ki 50 ombudsmeni jamiyati ki bo rohi ozmon az qishrhoi mukhtalifi jomea intikhob meshavand dar qabulgohhoi jamiyati to akhiri sol omuzish khohand did. سپس فعالیت آنها به خاطر دفاع از حقوق انسان، ایجاد اعتماد به قانون در ساکنان، راه اندازی همکاری میان جامعه و مقامات آغاز خواهد یافت. آقای زائیروف افسود:
در این قبولگاه ها هم این آدم ها آمده بیوسته خودشون فعالیتشون رو گذروندنشون ممکن، از آدم ها مراجعت و عریضه هاشون که تکر کردنشون ممکن، از روی این عرض و مراجعت های آدم های روی وره روی قاغرز آورده به مقامات های مخصوص مراجعت کرده، یا که مثال به کنسورسیوم یوریدیکی، یا که به آمبودسمن، یا که به سازمان امنیت و همکاری اروپا دیگر مقامات مراجعت کرده، این آدم های مشخص رو حقوق اون رو حمایت کردنش ممکن.
و گفته آقای زائیروف، امبودسمن های جمعیتی از جمله افراد دارای موقع استوار شهروندی و جرأت نوابسته از سن سال و آن که از کدام قشر جامعه هستند و چگونه معروفیت دارند انتخاب خواهند شد. با گفته وی در انجام نیمه اولی ماه سپتامبر آزمون جنبست و آموزش امبودسمن های آینده آغاز خواهد یافت. فزینیسا واحد و حقوقشناس معروف سعود گفت یکی از داوطلبان امبودسمن جمعیتی شده است. خانم واحد و افسود:
برای که امروز برای رشد جامعه شهروندی، برای بلند برداشتن معرفت حقوق شهروند، برای حمایت آنها حتما سهمگذاری به چنین ضرور است، تشکیل دادن امبودسمن جمعیتی، زیرا مقصد ما تنها از آن عبارت است که یگان شهروند جمهوری تاجیکستان حقوق های او پایمال نگردد. بیشتر در تجربه میبینیم که در حقیقت حقوق های انسان پایمال میشوند.
ولی آیا برنامه امبودسمن های جمعیتی با فعالیت وکالتدار حقوق انسان که از جانب رئیس جمهور تاجیکستان 3 ماه پیش تعیین شده است مخالفت نخواهد داشت؟ به عقیده آقای زائیروف برعکس، امبودسمن های جمعیتی به حیث میانجی میان جامعه و مقامات فعالیت وکالتدار حقوق انسان را تقویت خواهند داد و در این مورد میان وی و وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان توافق حاصل شده است. مطلبشا سنکانوف نماینده امبودسمن تاجیکستان میگوید:
البته کمک کردن میتواند، البته.
ولی آقای سنکانوف افزود برنامه امبودسمن های جمعیتی در تاجیکستان یک چیزی نو و هنوز ناآموخته است. 3 ماه قبل رئیس جمهوری تاجیکستان ظریف علیزاده را امبودسمن کشور تعیین کرد، اما هیئت این نهاد در چند روز پیش عبارت از 20 نفر انتخاب شد. ولی خدمات امبودسمن های جمعیتی در تاجیکستان از امبودسمن به اصطلاح دولتی در این کشور خصوصیت پیشنهادی و مصلحتی خواهد داشت. همچنین وکالتداران جمعیتی حقوق انسان عملاً به کارافتادگانی که حقوقشان پایمال شده است با رسانیدن یاری های حقوقی و اشتراک در مرافعه های دادگاهی به حیث وکیل مدافع کمک خواهند کرد. اینچنین به گفته رحمت الله زائیروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و رهبری سازمان کنسورسیوم حقوقی، امبودسمن های جمعیتی در تهیه گزارش سالانه به پارلمان تاجیکستان درباره حقوق انسان در کشور و راه حل آن میتوانند کمک کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پیش گرفتن طرح نو برای بهبود یافتن وضع حقوق انسان در تاجیکستان، مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی با گزارش ورزشی از تاجیکستان ادامه می دهیم و برمی گردیم به نزدیک کیومرث در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مشنوید. رحیم قل ملخ بکوف که در تاجیکستان حجت به معرفی اونس پس از تقریبا 30 سال به وطنش به ولایت بدخشان بازگشت است، ولی نه برای دائمی بلکه با یک سفر خدمتی و کمک به ورزشکاران جوانی بدخشان. میرزا جلال شاجمال خبرنگاری رادیو آزادی با رحیم قل ملخ بکوف در شهر خروغ صحبت کرد و این گزارش را فرستاد که حالا با هم مشنویم.
رایم قول ملخ بیکوف دوکرات قهرمان جهان و دورنده جایزه المپی از روی نمود بوکس با دانشجویان دانشگاه ورزشگران نوروز در خورغ ملاقات انجام داد. رایم قول ملخ بیکوف میگوید که امروی پدر و مادرش بدخشان رو در 5 سالگی ترک نموده در دوشنبه با ورزش شغل ورزیده است. هم در جمهوری قلمی که روسیه نام برآورده و اکنون پس از 29 سال با ایس یک سیاستمدار از زادگاهش دیدن میکند.
29 سال گذشت، من آمدم بدخشان، بسیار خرسندم که هم در خروف زلی بوکس روی کردم، بسیار بچه ها اینجا مرش میکنم.
رحیم قول ملخ بیکوف زور داشت که به دنبال موفقیت و معرفی نمودن قلمی که در مصاب خود اکنون نوبت دوم است که به دومه جمهوری قلمی که وکیل و رئیس کمیته جوانان ورزش و فرهنگ انتخاب شده است. با گفته ملخ بیکوف با استفاده از وکالت میخواهد که اون رو به نفع تحکیم همگرایی ورزشگران تاجیک و همتایانشان در کشور روسیه استفاده کند و در تربیه نسل سالم کشور سهم بگیرد. رحیم قول جلب مشتان اوی توجیک و مشقوی آمودگی دسته یکچین روسیه رو یکی از روی تکمیل مالکه ورزشی ارزوبی نموده گفت که به این منظور قرار است دو بوکشی خوب نورس و مربیشان در روز اوی نزدیک در شهر ایلیستا پذیرایی شوند.
مقصد اومده من به توجیکستان مقصد سپورت بچه توجیکستان سبورن توجیکستان به چیپین جهان رفتن. من اومدم برای پدیش کردن و برای پدیش سپورت.
از رحیم قول پرسیدم که اما اوی ورزشگر در کرسی سیاست میتواند موفق باشد. با فکر رحیم قول تجربه کوریش سو بسخت است. فردی که در صحنه تلاش و رخ جبین ریزانده است مشکلات رو خوب تر درک و در اعلیشون کوشش بیشتر به خرج میدهد.
میرو که کاشتی پولیتیکی پنوشا спорт я всего добился, теперь надо в политике всего добиваться. Дело для, как бы, ну, пока я живу там, хлеб, соль там ем, я буду стараться делать для той молодежи, где я живу, чтобы обеспечить им, как бы, все условия, чтобы занимались спортом.
Варзишгарули Навраз мигуянд, кияк суат машк бо карамон барояшон та суроти фаромош нешодани боқи гузоштааст. Аҳмад Бек Тоҳирбеков як варзишгари Навраз афзуд ки мулоқот бо қаҳрамон та суроташро дар бораи бокс дигар кардааст вай баён дошт.
Ба ман суханон Раим Қул Малахбеков маъқул шуданд ки ҳамон бокс у говзурӣ нест, балки шанги шахмат бояд бошад.
با گفته دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه خورو سعدان شجاعت‌علی‌شویف برای جوانان عادتاً سیمای معروف ورزشی و فرهنگی کشورهای دیگر را مثال می‌آورند که با کوشش و استعدادشان به جای رسیدند. اما آنها در سیمای رحیم قول رمز تلاش یک جوان تاجیک در روی خوشنوسی را دریافتند.
شاهد آن شدیم که جوانان ما در برابر دیگر جوانان دنیا می‌توانند شهرت خود رو در عرصه جوانی پیدا کنند. اگر اونو یعنی از لوی عقل و رفتار خود کار کنند و امروز ما دیدیم که یعنی رحیم قول ملخ بیکوف شخصی که در سیموی و یک مرد جسور و دلیر رو میبینیم در یک مدت کوتاه توانست هم شهرت خود و هم شهرت تاجیکستان رو در عرصه جوانی بلند گردوند.
رحیم قول میگوید که از افزایش شمار نشمندان در کشور و منطقه نگران بوده، به خاطر ترغیب ورزش و طرز حیات سالم تصمیم گرفته است که چند روز رخصتی مهنتیش رو پیش از بازگشت در زادگاهش به صحبت و ملاقات با دولتان و جوانان گذراند. رحیم قول ملخ بیکوف 39 سال دارد، با همسرش یک فرزند رو تربیه میکند و در شهر ایلیستا بسر میبرد. میرزا جلال شاجمون، رادیو زودی خورو.
و گزارش دیگری برنامه هم ورزشی است، اما دایر به یک بازی جنجال برانگیز دو دسته فوتبال تاجیکستان. حالا فدراسیون فوتبال کشور مسئله جزا دادن فوتبال بازان دسته ریگر را بررسی میکند که داوری بازی خود را در پایان بازی لتو کوب نمودند، چیزی که در رقابت های خارجی بسیار کم اتفاق می افتد و چیزی که برای آن فوتبال باز جزای سخت می گیرد. جزئیات بیشتر را در این باره از نظرالله لطیف شارح رادیو آزادی می شنویم.
بازی دسته های وخش قرغانتپا و ریگر تدزی ترسونزاده بازی مرکزی دوری دهم مسابقات به شمار می رفت. این بازی که در ورزشگاه پختکاری شهر قرغانتپا با حضور 10,000 تماشابین برگزار شد، با حساب 1-0 به فایده وخش به انجام رسید. گل را نومان حکیموف، بهترین نشانزنی مسابقات، در دقیقه 83 به ثمر رساند. ولی باید گفت که در زمان اضافی پس از هجوم میهمانان توپ وارد دروازه میزبانان شد. سرداور رستم خولف به مابین میدان اشاره نموده گل را حساب کرد، ولی در این حال داوری مرز میدان مصطفی اسلاموف بیرقچه‌اش را برداشت. بعد مشورت با یووری خود سردار گل کامل سعیدوف را به حساب نگرفت. از این حکم داوران، راهبران و مربیان و فوتبال بازان ریگر تدز به خشم و غضب آمده، برخی از آنها داوران را دشنام داده لتوکوب کردند. پس از انجام این بازی محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از اول بازی 90 مینوت دسته را یک طرف داوری کردند. فکر میکنم گلی 150% ما مهنت ما رو امروز مصطفی اسلاموف اون مهنت بچه رو برباد داد.
و اما اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته وخش از پیروزی دستش در این بازی حل کننده اظهار قناعتمندی کرد. وای افزود:
فکر من نسبت اون رفتار داور اون است که اون لحظه هایی که مسئولیت رو باید داوری کنار با عهده خود گیرند، در این مورد مصطفی اسلاموف این مسئولیت رو با دوش خود گرفته گل رو حساب نکرد. چون این رفتار در فوتبال به حد بسیار می شود.
به گفته مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رفتار ناشایسته رهبران و فوتبال بازان دسته ریگر تدز در جلسه کمیته آداب فدراسیون بررسی خواهد شد. اینچنین رهبران دسته ریگر تدز از بالای داوران بازی نامه اعتراضی نوشتند که این مسئله نیز در کمیسیه کارشناسی داوری فدراسیون مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. در بازی دیگر خوجند با دسته مهمان پرواز باباجان غفوروف قوا آزمود. گلی از پنالتی یا جریمه 11 متر زده پیرمراد برهانوف در دقیقه 80 تقدیر بازی را به نفع میزبانان حل کرد. در دو بازی دیگر نیز میزبانان پیروز شدند. روشنی کلوب در میدان خود بر گواردی دوشنبه با حساب 3-1 غالب آمد. انرژتیک دوشنبه به دروازه ЦСКА پامیری دوشنبه 4 گلی به جواب زد. بدین ترتیب دسته های خوجند و وخش 25 امتیازی به دست آوردند. با نظر داشت تناسب بهتری توپ ها خوجند در جای اول و وخش در جای دوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز ارجمند، با این گزارش مجله شامگاهی رادیوی آزادی به پایان رسید. از آن که تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.
تا این لحظه شنونده ارجمند، شما را در این برنامه من کیو مرسیاتو از دوشنبه و همکارم طاهر سفر از برگ همراهی میکردیم و شما میتوانید برنامه های بامدادی ما را ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه پی بگیرید یا که برنامه های ما را از طریق اینترنت با نشانی www.azadi.org هم بشنوید. تا صحبت های دیگر، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
ای دل تو خریداری نداری، افسون شدی و یاری نداری. ای دل تو خریداری نداری، افسون شدی و یاری نداری. نفرین تو ای دل غافل، تو که گرمی بازاری نداری. ای دل تو خریداری نداری. مثل کبوتر میاد یه روز رو باهت، تن میده به دامت، میشه اسیر و راهت. روزی زد هزار بار زنده میشی میمیری، با گوشه یه چشمی دوباره جون میگیری. با گوشه یه چشمی دوباره جون میگیری. ای دل تو خریداری نداری، افسون شدی و یاری نداری. ای دل تو خریداری نداری، افسون شدی و یاری نداری. خریداری نداری، افسون شدی و یاری نداری. ای دل تو که خرید یاری نداری، افسون شدی و یاری نداری، بفرید جای دلدن قاتل، تو که گرمی بازاری نداری، دل تو خرید یاری نداری.